تبرک.
راه ابریشم،
رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. دوستان شنونده، همراهان برنامه راه ابریشم، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه راه ابریشم که درباره زیرساخت‌های توسعه صادراتی کشور با شما صحبت می‌کنه. دوستان شنونده، میخواییم ببینیم اقلام صادراتی ایران به پاکستان چیه، حتی اونهایی که هنوز بازار صادراتیش مشخص نیست ولی ما باید روی اون سرمایه گذاری کنیم. امروز میخواییم بدونیم که پاکستان مقصد صادراتی چه کالاها و اقلامی هست. همونطور که آمار تجارت دو کشور هم نشون میده، روابط نزدیک و برادرانه مردم ایران و پاکستان و همچنین توانایی اونها در برطرف کردن نیازهای اقتصادی یکدیگه موجب شده که علی‌رغم موانع و کارشکنی‌های طرف های سالس در روابط دو کشور، میزان تجارت دو جانبه ظرف سالهای اخیر از روند افزایشی برخوردار باشه. شما هم میتونید به سامانه پیامکی 3036-37 بگید که اقلام صادراتی ایران به پاکستان چیا هستن و رو چیا باید بیشتر سرمایه گذاری کنیم. پس یادتون نره، تکرار میکنم، 3036-37 سامانه پیامکی ما. همراهان برنامه راه ابریشم، قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم با جناب آقای عبدالحکیم ریگی میرجابه، رئیس اتاق بازرگانی ایران و پاکستان، به اطلاع شما برسونم سوالاتتون رو هم میتونید ارسال بکنید به سامانه پیامکی 3036-37 که در خلال برنامه در بسته‌ای که لیلی روزبهانی براتون تهیه میکنه به سوالات شما هم پاسخ میدیم، فارغ از محتوای موضوعی برنامه. دوستان و شنوندگان عزیز برنامه راه ابریشم، امروز داریم از شما میپرسیم اقلام صادراتی ایران به پاکستان چیا هستن، به ویژه اگر تولید کننده هستید، اگر شرایط اقتصادی پاکستان رو میدونید، اگر از نیازهاشون مطلع هستید، یعنی فکر میکنید نیازسنجی تو این زمینه صورت گرفته، با ما در ارتباط باشید. جناب آقای دکتر عبدالحکیم ریگی میرجابه، رئیس اتاق بازرگانی ایران و پاکستان همراه ما هستند. سلام بر شما آقای دکتر میرجابه، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام شما خدمت شما.
خواهش میکنم، ممنونم، سلامت باشید. خب خیلی ممنونم آقای دکتر میرجابه. بریم سراغ اقلام صادراتی ایران به پاکستان، ببینیم که ما چه چیزهایی رو به پاکستان صادر میکنیم، مثلا اقلامی که ما صادر میکنیم اونا ندارن، یا مثلا بهترشو دارن، به خاطر روابط تجاری داریم این کار میکنیم. ممنون میشم توضیحاتی رو در این خصوص بفرمایید.
عمدتا کالاهای ما که به پاکستان صادر میشه سیمان عمدتا کاشیه و محصولات کشاورزی مثل حبوبات و گیاهان دارو از جمله گشنیز و فراوردهای پتروشیمی و نفتی حلال هاست.
تقریبا میشه گفت گسترده است اقلامش، درسته؟ بله، مثلا از گشنیز و ادویه و
نه ادویه نه
ادویه خودشون دارن.
آره از... درسته؟ فقط اون گشنیز تو یعنی اون نشود که از ادویه، فقط اون گشنیز رو کم دارن که ما بهشون میدیم.
بله.
و کالای پتروشیمی، گاز که خیلی زیاد میره، گاز ایران، گازهای ترانزیتی میره، اینا عمدتا کالای میره. ولی خب کالاهای مصنوعات صنعتی ریز و درشت دیگه هم به پاکستان میدیم، زمینی که از اونها وارد میکنیم، اینا عمدهشون. واردات ما خب بیشتر کالای اساسی برنج، همونطور که عرض کردم ما گوشت از اونها وارد میکنیم و میوه های گرم سیری.
درست.
اینا کالای عمده ای که ما در قالب هم تجارت رسمی و تجارت رسمی بازارچه‌ای و تقریبا این گذرهای مرزی، حالا ساماندهی، کولبرا و پیلبری، حالا بهتر بگیم پیلبری، به پاکستانیا صادرات و واردات میکنیم و همون آمارش که من عرض کردم تا 1,200,000,000 دلار، اینا تمام رسمی که از مبادی های
رسمی داره،
از مبادی رسمی به پاکستان میره و وارد میشه.
آقای دکتر میرجاوه، برای اینکه یه بازار خیلی خوبی داره پاکستان، جمعیت 220 میلیون نفره، خیلی جمعیت خوبی هست. ما الان مثلا داریم رو روسیه سرمایه گذاری میکنیم، میگیم جمعیت 300 میلیونی داره. پاکستان همین اطراف ماست و کشور منطقه ماست، همزبان ماست، فرهنگ مشترک داریم با هم، از لحاظ دینی هم همینطور و خیلی مباحثی از این قبیل. میخوام ببینم که آیا نیاز سنجی های درستی صورت گرفته که ببینیم که چه اقلامی رو واقعا نیاز داره پاکستان. اگه حالا نیاز داره که بفرمایید، اونایی هم که مثلا در چند سال دیگه احساس میکنید نیاز پیدا میکنن، ما از الان روش سرمایه گذاری بکنیم. یعنی تولید کنندگان عزیز ما که دارن این برنامه رو میشنون یا کشاورزان ما، صنعتگران ما، بگن خب من الان شرایطشو دارم، ظرفیتشو دارم، بیام روی این حوزه کار کنم، تا 5 سال دیگه این آماده میشه بفرستم پاکستان.
سوال بسیار خوبی فرمودید. بسیار بسیار سوال خوبه. یعنی سوال استراتژیکیه که چطور برنامه‌ریزی کنیم و استراتژی داشته باشیم. من نصحی می‌کنم، من غالبا خرما رو یادم رفت، ما خرما زیاد به پاکستان صادرات داریم. این سوالی که شما می‌فرمایید، ببینید پاکستان با اون جمعیتی که عرض کردم 220 میلیون نفری و هند و چین و همه که بازار 2 میلیارد خورده، اینا همه تشنه انرژیه. اینا همه وارد کننده انرژی هستند، اینا همه وارد کننده نفت هستند، اینا همه وارد کننده فراورده های نفتی هستند. زمینی که ما رقبای زیادی داریم برای صادرات فراورده نفتی و شیمیای غیر و زالک. و ما از این برم که خود کشور ایران، اشواد که عراق، جمهوری آذربایجان، کشور ترکمنستان، اینا همه روی دریایی از نفت و انرژی خوابیدن. خب این سیستان و بلوچستان و اون مرز میرجاوه یک نقطه اتصالی، نقطه اتصالی برای این دوتا کشور میشه. حالا که فرمودید تا 5 سال آینده برای چه برنامه و چه استراتژی باید داشته باشه، ما باید خیلی از کالاهای ما شیمیایی و اسیدهای و اسید ما زیاد به پاکستانی اسید، از جمله اسید سولفینی که مواد اولیه شوینده هاست، ما پاکستانی صادر، ما میتونیم اینا رو تو نقطه صفر مرزی تو خاک ایران دارای مزیت‌های نسبی و رقابتی خیلی خوبی هست، ما میتونیم از جمله ارزانی انرژی، از جمله مواد اولیه که یک مقدار تو خود استان هست، ما میتونیم اونجا تولید کنیم که حداقل اگر همون کارهای حملشن برای ما عرشبت که صرف جوش باشه، که ما کلی نفت بردیم، ما این کالاهای شوینده ها رو میتونیم توی خود مرز، توی منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه ظرفیت خیلی خوبی داریم، منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه رو داریم که میتونیم خیلی کالا رو اونجا تولید کنیم. ما در اولیه بریم اونجا، خیلی از کالا مثل شوینده ها 70% شما دارش آبه، این آب ما تو محل نشود که تهیه بکنیم و مواد اولی و بقیه رو از مرکز میاریم اونجا، اون 60-70% فقط کارای حملش هم که بونه اینا مزیت هست. آفرد. ایران رو که در پاکستانی در آمده،
یعنی مواد اولیه رو ببریم تو پاکستان.
نه نه تو مرز پاکستان،
تو مرز پاکستان،
تو خاک ایران، تو منطقه ویژه اقتصادی میجری، تو منطقه ویژه ارشاد خود زابل تولید
کنیم، که خودش هم کلی معافیت داره،
معافیت داره برای افغانی و برای پاکستانی تولید کنیم. اینا ای ببین مزیت هایی هست که ما میتونیم با
الان این کار داره میشه،
الان داریم یعنی شروع کردیم، الان تازه شروع کردیم. اینا این در جواب سالی که شما فرمودید که 5 سال آینده چه کار باید بکنیم، اینو داره. اینو
که یکی از اقلام شوینده هاست،
شوینده شو
مواد بهداشتی، بیشتر
مواد بهداشتی و شوینده هست
دیگه.
و همین مثلا حلال هست، حلال میبرم اونجا، خودشون طوری میگه یه خود گاز اونجا باید بیایم توی منطقه ویژه اقتصادی میرجا اونجا بسته بندی کنیم، اونجا شد دپو کنیم، ذخیره کنیم، یک مینی بورس های اونجا تشکیل بدیم که پاکستانی بیان اونجا بخرن و خیلی راحت ببرن و ماشین های کامیون پاکستانی تانکراشون عجب بدون ویزا وارد منطقه ویژه اونجا بشن بدون ویزا و کلی از هزینه میاد پایین. ضمنی که عرض کردم اون هزینه هم هزینه های سایر از اینا سربار و جانبی و اینا میاد پایین و قیمت کالای صادراتی برای مصرف کننده پاکستانی با توجه به رقبای زیادی که بازار پاکستان از کشورهای اطراف ما داریم،
چین
و هند و خود مثلا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داره، ما میتونیم اونجا رقابت خوبی داشته و اون قیمت نهایی رو برای مصرف کننده پاکستانی
بیاریم
پایین.
یعنی هم به نفع مصرف کننده است، هم به نفع تولید کننده ایم
و هم به نفع صادرات خودمون
است. صادراتمون هم تو این زمینه افزایش میدیم.
این در زمینه استراتژیک فرمودی که بره. ما باید برنامه رو هوشیار همیشه به روز باشیم، با شواهد که با
تدبیر بکنیم،
با تدبیرهای روز حرکت کنیم و همیشه اونجا یک حضوری داشته باشیم. سخت‌ترین بخش اقتصاد خب صادراته، سخت‌ترین بخش صادرات ماندگاریه در بازار است. اینه که این فرمایش که شما فرمودین این همچه تدابیر رو داشته باشه.
خیلی ممنونم ازتون، دست شما درد نکنه. آقای دکتر عبدالحکیم ریگی میرجاوه، رئیس اتاق بازرگانی ایران و پاکستان، باز هم در بخش دیگر به جمع‌بندی صحبت‌هامون درباره اقلام صادراتی ایران و پاکستان خواهیم پرداخت. شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه راه ابریشم با موضوع اقلام صادراتی ایران به پاکستان همراه شماست. در سالهای اخیر کشور پاکستان اقتصادی رو به رشد داشته و موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری داره. ایران در سطح گسترده صادرات به پاکستان رو افزایش داده. شما بگید اقلام صادراتی ایران به پاکستان چیه و چیا میتونه در آینده باشه که باید روشون سرمایه گذاری بکنیم؟ 30,036,37 تابلوی صوتی که لیلی روزبهانی تهیه کرده محتواش پاسخ به سوالات شماست که کلمه راه رو به 30,036,37 برای ما ارسال کردید که ربطی به موضوع برنامه نداره.
در این قسمت از برنامه راه ابریشم در خصوص تورم در کشور مقصد با شما صحبت خواهیم کرد که جناب آقای دکتر محمد مهدی ابراهیمی دارای دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل برای ما صحبت خواهند کرد. با هم بشنویم.
تورم باعث میشه که قیمت گذاری در کشورهای متفاوت در واقع جداگانه تعیین بشه. شاید لازم بشه که قیمتها هر هفته و یا حتی هر روز مرور بشه و در واقع تغییر کنه. در چنین محیط‌هایی برچسب قیمت بی‌مورده و ما نمیتونیم از یک برچسب قیمت واحد به هر حال برای هر روز و برای یک کالا در یک بازه زمانی محدود استفاده کنیم. در این چنین بازارهایی پول حاصل از فروش بهتر است به کالا و یا به ارزهای معتبر در واقع تبدیل بشه. یعنی ممکنه ما بگیم حالا تو بازار اصلا حضور نداشته باشیم، بهتره، ولی خب اینطور درست نیست. ما میتونیم در اون بازار حضور داشته باشیم به عنوان یک در واقع اندازه بازار حائز اهمیت کمتر، ولی منافعی که حاصل میشه از قبل داد و ستد در اون بازار تبدیل بشه به ارزهای معتبر که در واقع بتونه جایگزین اون کسری منافع رو برای تاجر و برای بازرگان ما به همراه داشته باشه.
شما هم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه راه ابریشم دارید، از طریق سامانه ارتباطی 30000-3637 با ما در تماس باشید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه گفتگو با آقای دکتر عبدالحکیم ریگی میرجاوه، رئیس اتاق بازرگانی ایران و پاکستان، می‌خوایم ازشون بپرسیم با توجه به اینکه سال‌هاست در این حوزه دارن فعالیت میکنن، خودشون بومی منطقه میرجاوه هستن، درست آقای دکتر؟
بله.
با توجه به فامیلی هم که دارید آقای دکتر ریگی، برای ما و شنوندگان عزیزمون بفرمایید، ببینید صادر کنندگان ما، تولید کنندگان ما، برای اینکه از الان که دارن کار میکنن، مثلا شما اشاره به مواد شوینده کردید، گفتید یه منطقه اقتصادی ویژه هست تو میرجاوه که خیلی ها میان اونجا کارشون انجام میدن، تولیدشون رو انجام میدن، برای اینکه صرفه اقتصادی هم برای خود صادر کننده داشته باشه، هم برای مصرف کننده نهایی که مردم شریف پاکستان هستن. حالا میخوایم ببینیم که تولید کنندگان ما، صادر کنندگان ما چه روش هایی رو باید آموزش ببینن، چه جور نیاز سنجی هایی رو باید انجام بدن که این تولیدشون یک تولید بسیار خوب، بهره ور. یه حرف جالبی زدید، گفتید صادرات کار سختیه، ماندگاری در اون خیلی سخت داره. یعنی اگرم شروع نکردن، از حالا شروع کنن برای صادرات و ماندگار باشن، سالهای سال کار کنن.
بازم سوال خوبی کردید. عرضم شود که ما اونجا از یک سرمایه اجتماعی بسیار بالایی با پاکستانیا برخورد داریم، خیلی اعتماد داریم،
سرمایه اجتماعی
بله، عجب
نکته خوبی.
ما عرضم که اعتماد متقابل داریم با پاکستانیا. بله. و سب لازم بدونید که ما اصلا بدون چک و بدون اعتبار و بدون السی و بدون عرضم که به سب میانجی بانک ها اینا کار میکنیم، اصلا با اعتبار کار میکنیم. و من از صادر کنندگان و وارد کننده پاکستانی ایرانی تقاضام اینه، استعدام اینه، تمنام اینه واقعا که این سرمایه اجتماعیشون رو، این اعتماد متقابل رو حفظ کنن.
بله.
و حالا اتفاقاتی میفته و ما گاهی هرشان مزاحم کمیته حمایت قضایی هم میشیم که اون هم حمایت میکنن، ولی خب زیاد نیاز نیست. من عرضم اینه که این اعتماد متقابل ما داشته باشیم، حفظ کنیم. یکی ما پاکستانی و ایرانی، یعنی بازاری، وقتی میگم پاکستانی ایرانی یعنی مثلا منظور بخشا خصوصیه.
بله.
بخشا خصوصی اینا همدیگه رو مشارکت بدن، یعنی پاکستانی ها رو بیارن در یک کارخونه که مثلا توی مرز میخوان بسازن و تولید کنن، مشارکت بدن. وقتی که پاکستانی اونجا مشارکت داشته باشه، یا ما ایرانی با یکی از کارخونه اونا مشارکت داشته باشیم، هیچ موقع ما به فکر واردات کشور ثالثی نخواهیم افتاد. آره، اینه کارهایی که ما باید بکنیم و اینا داشته باشیم که در آینده کمیشه این بازارها رو حفظ کنیم و معاشات که با آخرین فناوری‌های دنیا و پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های دنیا بدونیم کالا تولید کنیم در دو طرف مرز و از این امتیازات استفاده کنیم و همیشه همدیگه رو داشته باشیم که دیگه، چون که بلوچستان پاکستان و سیستان بلوچستان ایران میتواند بخش بقیه نقاط پاکستان ایران تحت تاثیر قرار بگیرن.
بله.
برای وارداتشون، برای کالاشون، برای نیازمندی هایی که دو کشور دارند که دیگه هیچ ارش بخش خصوصی به فکر اون نیفته که کالایی که ما نیازمند مردم ایران پاکستان هست از کشور سالیس وارد نشه و همینا داشته باشن.
ما صادرات خدمات فنی مهندسی هم داریم به پاکستان.
به ندرت ما فقط نه، یک مورد بوده در شاید 20 سال پیش که ایرانی یک جاده خوبی رو حدود 100 کیلومتر براش آسفالت کردن.
خودشون انجام میدن پاکستانی‌ها یا اینکه نه کشورهای دیگه؟
اونا خودشون انجام میدن، ولی خب با کیفیت پایین، من تو از کشورهای دیگه مثلا کشور کره یک بزرگراه بسیار خوبی از اسلام آباد به لاهور ساخته، خیلی جالبه. ایرانی هم 100 کیلومتر کار کردن اونجا.
بله خوب بوده این 100 کیلومتر.
بله بله خیلی کردن. با استانداردهای بین‌المللی خیلی قابل قبوله.
خیلی خوب کار کرد. پس یعنی اینم میتونه یکی از همون ظرفیت ها باشه که دنبالش
باشه. قطعاً بله. اینا خب اینا سیاست گذاری هست که ما پیشنهاد بدیم و دولت مردای ما عمل کنن و قرارداد ببندن اینجا که اون دیپلماسی ارشاد که اقتصادی دیپلماسی خود دولت اینا با توجه که پاکستان، ایران، ترکیه سه تا کشور بنیانگذار اون قرارداد اکو بودن و متاسفانه تا حالا نتونستن حتی 5% هم تعرفهاشون بیارن پایین، باید اینجا کار بشه. اینجا دیگه سیاست گذاره دولت اینجا میخورده فعالیتش بیشتر و پررنگ تر باشه.
یعنی تو این زمینه باید خود دولت هم بیه تحصیل
بله بله قطعاً دیگه بالاخره سیاست گذاری اصل اونا میکنن دیگه،
خدمات فنی مهندسی هم باشی
باشه.
یعنی ظرفیت شما داریم اونجا هم از همون استقبال میکنن اگه زیر ساختش فراهم بشه.
بله ما همی الان هم به پاکستانی برق زیاد صادر میکنیم، انرژی نشاط الکتریستر خیلی صادرات داریم تو بخش بلوچستانش.
بعد پول برقو چجوری میدن؟ همون تهاتره
پول برق و شما تاره اون تاتر نرسیدیم که از اون ظرفیت استفاده کنه فعلا. حالا پول زیاده الان ایران از پول داره، پولای هم برق رو که صادرات کرده الان پول داره.
خب انشالله که اتفاق خوبی در این حوزه بیفته
و میفته انشالله.
این مقصد صادراتی رو هیچ وقت از دست ندیم، مرتب در حال افزایشش باشیم با توجه به جمعیت خیلی خوبی هم که پاکستان داره. اشاره داشتید که از اون طرف هند، از اون طرف چین، این خودش میشه 2-3 میلیارد جمعیت.
آره.
و این یه ظرفیت بسیار خوبی برای ایران هست که هم زیرساخت‌های خوبی رو میطلبه، هم تجربیات شما و سایر همکارانتون آقای دکتر میرجابه میتونه کمک بکنه به فعالین اقتصادی، به بخش خصوصی، بنگاه‌های اقتصادی که انشاءالله ما شاهد افزایش صادرات باشیم به کشورهای پاکستان. ممنون از حضورتون آقای دکتر میرجابه که در این برنامه حضور پیدا کردید.
خیلی متشکر.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه ابریشم، متشکرم که برنامه امروز راه ابریشم رو شنیدید. ما امروز رفتیم به سراغ اقلام صادراتی ایران به پاکستان و حتی نیازسنجی هایی که باید تو این زمینه صورت بگیره. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی،
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
این صدای پای عشق، پشت دیوار قدیمی، هنوز از پنجره پیدا، چهره یار بر سمیری. خوب و شیرین هنوز یاد گذشته، مهربون مثل کبوتر، یکی خسته یکی یاور. مهربون مثل کبوتر، یکی خسته یکی یاور. آشیون گرم ما بستری از پرا، اما انگار مثل برکه تنم از عشق تو پر شد. تو هوای عطر دل پذیر دیگر، این صدای پای عشقه، پشت دیوار قدیمی هنوز از پنجره پیدا. چهره یار صمیم، من هنوز عاشق پروازم و بی عشق تو پاییزم و زد نقش خورشید غروبم. توی دریا پر موجم پر درد، موندم از کوچه بهاران گرد غربت. تو پرم رو سرم برف زمستون، آشیونم شده سر. نیمه قلب تو بودم، از تو لبریز محبت، از تب عشق تو لبریز محبت، از تب عشق تو داغم. خوب و شیرین هنوز یاد گذشته، مهربون مثل کبوتر، یکی خسته یکی یاور. مهربون مثل کبوتر، یکی خسته یکی یاور. آشیون گرم ما بستری از پرا، اما انگار مثل برکه تنم از عشق تو پر شد. تو هوای عطر دل پذیر دیگر، این صدای پای عشق، پشت دیوار قدیمی هنوز از پنجره پیدا. چهره یار صمیمی.